بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که نیازی به تقدیر مؤاخذه نیست، که در حدیث رفت بگیم اونی که مرفوع است مؤاخذه هست. وقتی مرحوم آخون بر دو تقدیر راجع به این مطلب بحث کرده، یک تقدیر این که مراد به مای دار ملای عالمون حکم باشد، دو این که مراد فعل مکلف باشد، و مختار خودشون همون اولیش. خب بر تقدیر اول دیروز بیان شد که نیازی نیست که در مولای عالمون ما قائل به تقدیری باشیم یا مجاز در اسناد، خود ما که حکم شرعیش همون حکم شرعی مرفوع است. و اما بر تقدیر دوم که مراد به مای مولای عالمون فعلی باشد که از مکلف صادر می شود ولی عنوانش براش معلوم نیست، این گوشتی که الان استفاده می کند معلوم نیست که گوشت گوسفند است یا خنزیر، بنابراین که مراد به مای مالای علمون فعل باشد، پس فرقی بین مالای علمون با بقیه اون نهتا نیست. پس یا باید بگیم اونی که در تقدیر هست اون اثر ظاهره، رفع مالای علمون یعنی رفع اون اثر ظاهر از این نقطا، یا بگیم جمیع الاثار، تمام آثار این نقطا رفعه، و یا مجاز در اسناد قائل باشیم که دیروز گفتیم. و بچه این ایست که ما بدیم خصوص مؤاخذه در تقدیره، نه جمیع الآثار و نه اثر ظاهر. چرا بچه این ایست؟ به خاطر این که کما این که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و نهایشون جلد دوم صفحه 95، بله مرحوم ایرانی معذرت میخوام، عبارتشون اینه راجع به این که مؤاخذه نمیشه مقدر باشد. میفرمایم لأن الحدیث فی مقام الامتنان ولا منت فی رفع المؤاخذه ام مستر و بعض اخواته، لان رفعه عقلیون لا یختص به امت دون امه. خلاصه این که حدیث رب حدیث امکنانیست، یعنی مفاد حدیث رب منتیست بر امت اسلام، اختصاص به امت اسلام دارد، شامل سایر امت ها نمی شود. و حال اون که مؤاخذه بر اون چه انسان مستر هست یا مکره هست و امثال این دو، عقلن مرفوعه و اختصاص به هیچ امتی ندارد. عقل میگوید مؤاخذه کردن مستر قبیحه، چه این مستر مسلمان باشد چه غیر مسلمان. پس بنابراین اگر بگیم مرفوع مؤاخذه هست، با امتنانی بودن این حدیث نمی سازد، بلکه باید بگیم مرفوع یا همون اثر ظاهره یا جمیع الاثار. وقت مرفوع آخون خب وقت مراد فعل شد دیگه فرق نمو کنه، مؤاخذه بر فعل امکنه میداره انسان عقل میگه قبیح. کلام اینه که رفع مؤاخذه اختصاص به این امت نداره. مرحوم آخون استشهاد میکنن برای این که مرفوع جمیع الاثار است، چه اثر تکلیفی باشد و چه وضعی باشد. حدیث رب بنابراین که مراد به ما فعل هست، تمام آثار این نقطه را برطرف می کند و برطرف کردنشون منتیست بر این امت. استشهاد می کند مرحوم آخون به روایتی که می گوید اگر چنانچه طلاق یا آزادی عبد یا انفاق اموال ان اکراهن و اصرارن باشد، هیچ کدام از اینها تحقق پیدا نمی کند، نه طلاق واقع میشه، نه عبد آزاد میشه، نه اموال صدقه میشه، و اینها احکام وضعیه هستن نه احکام تکلیفیه. و روایتی که استدلال میشود در این زمینه حدیث شریفی است عن ابی الحسن علیه السلام فر رجل یستحلف علی الیمین فحلف بالطلاق والعتاق والصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام لا. قال رسول الله رفع عن امتی ما اکره علیه وما لا يطيقون وما اختعون. در مرتبه همین حدیث شریف حدیث شمیع داشت نکردم در مرتبه همین حدیث شریف از امام سوال میشه در باره کسی که وادار میشه که باید قسم بخوری، اونم قسم میخوره به طلاق، مثلا همسرم مطلقه باشد اگر چنین بشه، یا به آزادی بنده ها، یا صدقه اموال. خب یه همچه شخصی که وادار کردن و مکرهش کردن که قسم بخوره به طلاق و اطاق و صدقه اموال، آیا لازمه بر طبق این قسم عمل کنه؟ قال الله، فرمود نه. بعد امام استشهاد فرمودن و فرمودش پیغمبر که رفع عن امتی، اون وقت این تسعه کدرم ما اکروهاله تا آخر. خب با این حدیث امام استلال فرمودن برای عدم عمل نمودن به این طلاق و اطاق و صدقه و اینا که احکام وضعی هستن نه تقلیفیه. پس معلوم میشه حدیث رب هر جا جاری شد هم آثار تقلیفی رو برطرف میکند و هم اگر اثر وضعی داشته باشد رو هم برطرف میکند. خب پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند مراد به مای مالای علمون اگر حکم باشد که نسبت به مالای علمون نیاز به تقدیر نیست، خود اون حکم برطرف بشه، و اگر فعل باشد در تمام این نقطا مرفوع دیگه خود این فعل نیست، چون فعل در خارج هست امر تکوینی نیست، مرفوع باید جمیع الاثار باشه نه خصوص مؤاخذه. بعد می فرماین که بر اون تقدیر اول که مراد به مای مالای علمون حکم باشد، قهرن حدیث رفع شامل می شود هم شبه حکمیه را و هم موضوعیه را، چون حکم یا حکم کلیست که برای ما مجهوله شبه حکمیه، یا حکم جزئیست که شبه موضوعیه. پس مالای علمون هر دو رو شامله. وقت حدیث رب دلیل بر اجزای براعت هست در همه شبهات، چه حکمیه و چه موضوعیه. و بر تقدیر دوم که مراد به مای مالای علمون مثل بقیه ماها فعل باشد، حدیث اختصاص دارد به شبهات موضوعیه، چین که اون فعلی که برای مکلف معلوم نیست این فعل خاصه، الان میخواد این گوش استفاده کنه نمیدونه این اکل اکل لحم به صراح قنم است یا خنزیر، از بنابراین این فعل خاص مشتبه و شبه حکمیه در نهایت شد. و قبلا گفتیم که مختار مرحوم آخون همون تقدیر اوله که مراد و مای مالای علمون حکمه، اما از حکم شبه کلی یا جزئی، پس شامل میشه این حدیث رب هم شبه حکمیه را و هم موضوعیه را. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخون در شبهات چه حکمیه و چه موضوعیه حدیث رب جاریه و جای براعت است نه جای احتیاط رخواری میگوید. و اما موضع سوم که پایه اشاره می کند به این که سمدای از هب علیک ان المرفوعه فی مستر رو الین تا به آخر. این اشاره به اون موضع سومی است که خدا عنوان میکنه. خلاصه حرف اینه که در تمام این فقرات نهگانه اونی که مرفوع است عبارت هست از آثار این نه تا، اون آثاری که به عنوان اولیه آثار این نه تا هست، نه اون آثاری که به عنوان ثانویه هست. مثلا اگر انسان مستر شد به شرب خمر، الان مستر شده این اصطرار عنوان ثانویه هست، اگر مستر نبود و شرب خمر میکرد خود حد میخورد. این حد خوردن اثر عنوان اولی شرب خمره. حالا که مستره حدیث رفت، مگه حد دیگر کار نیست؟ این اثر روپه یا قصاصی در کار نیست، این روپه. اما اون آثار ثانویه که به حال خودش باقیه در خود اضطرار و اکراه و امثال این دو، یا آثار ثانویه‌ای هست. بس این که مثلا زامن اگر چنانچه این کار انجام داد، و یا این که اگر خطاً واقع شد اون وقت باید دیه بده، حالا قصاص که نمیشه باید دیه بده. این دیه آثار این عنوان است به عنوان ثانویه. اون وقت حدیث رب اون آثاری که به عنوان اولیه مال این نه فقره هست اونا رو برطرف می کند، نه آثاری که مال این هست به عنوان ثانویه. بعد در توضیح مطلب می فرمایند بعض از این نهتا که به عنوان اولیه در حدیث رب ذکر شدن، مثل حسد، مثل تیاره، مثل تفکر. خب این حسد، این تفکر یا به همون عنوان اولیش در حدیث اخذ شده. حسد یک مرض نفسانی است، تفکرم که معلوم، تطیرم همینجور. به عنوان اولیه ستای از این نهتا هست که رفع الحسد و تفکر و تیاره. خب چون به عنوان اولیه هست اون وقت حدیث رفت نمیگه این ستانیست، یعنی اون آثاری که مال ایناست به همین عنوان که عنوان اولیه هست نیست. و اما اون فقراتی که به عنوان ثانویه در حدیث اخذ شدن، مثل مستر رو، مستر رو و امثال اینا، اونا هم مرفوع آثاریست که به عنوان اولیه مال اینا هست. فعلی که انسان مستره اگر مستر نبود یه اثر اولیه داشت، مثل قصاص میشد مثلا. حالا که مستره قصاص نمیشه، اون اثر اولیه برطرف میشه. اما خود این اضطرار و اکراه به این عنوان ثانویه اگر اثری داشته باشه، مثل مصرف زامنه، اینا که برطرف نمیشه. چرا برطرف نمیشه؟ بگیم به خاطر این که این اضطرار و اکراه با همین عنوان اصرار و اکرام موضوع این آثار ثانویه هست. و یا این که این اصرار و اکرام علتاً برای این آثار ثانویه، وقت در ما نحن فی مرحوم آخون از این عناوین ثانویه مثل اصرار تعبیر میکنن، بین که اینا موضوع است برای این عنوان، برای این اثر ثانوی. اصرار موضوع است برای دیه دادن. مثلا در قاعده لازرر که بعد در کفای صفحه 269 خواهد آمد تعبیر میشه از اینها، از مثل اصرار، به این که این علت است برای این آثار عناوین ثانویه. در هر صورت اصرار یا موضوع این دیه است مثلا، یا علت این دیه است، و موضوع یا علت شی باعث رفع اون شی نخواهد شد چه اصرار موضوع دیه باشد و چه علت دیه باشد. خب نمیشه این اصراری که موضوع این دیه هست رافع این دیه باشد. حدیث رفت میگه این اصرار رافع اثره. خب اگر مراد به اثر همین دیه باشه، لازم میاد که اصرار هم علت یا موضوع این دیه باشد و هم به حکم حدیث رفت رافع این دیه باشد. پس لازم میاد که شیء واحد هم علت ثبوت باشد و هم علت ارتفاع، و این جمع بین نقیضین است و معقول نیست که شیء واحد علت دو شیء متناقض باشد. پس ناچار است که بین مرفوع با این حدیث آثاری است که به عنوان اولیه بر این نه تا بار میشه، مثل همون قصاص در قتل یا بطلان در باب نسیان در صلات و امثال اینا. اون آثار حدیث را برطرف می کند، نه آثاری که مال خود این عناوین ثانویه هست. پس نتیجه این شد که حدیث رفع رفع می کند آثار را، اما آثار عناوین اولیه را، نه آثار عناوین ثانویه را. و این بیانی که بیان شد بعد مرحوم آخوند بر خودشون اشکال می کنند که لایقال و لایقال هم جواب می دن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.